خداوندا زان همه کشتارها و از پی روز و شب پیکارها، بر زبانها گرگی شد فریادها، بر دهانها ناله شد گفتارها. مرد رزمی گوش گیر و در به در، ناکسان و سفلگان بر کارها. شیرها افتاده در زنجیر و بند، بیشه ها جولانگه کفتارها. ملک ایران گشته ویران از ستم، مردمان فرسوده از آزارها. دزدها افتاده بر اموال خلق، در مثل چون گرگ بر مردارها. گرگها اندر لباس گلبان، پاسداران دزدها فرارها. خانه ویران گشت و بر تاراج رفت، تازیان بردند جنگ‌ابزارها. زین میان مانده بر ایران رنج و درد، گنجها گشت نصیب مارها. مهر ایران را چه گویم هر که داشت، داد سر را بر فراز دارها. وان که یاد میهنش بر سینه بود، سینه را بسپرد بر رگبارها. پرچم خونین ایران چاک چاک از جفاهای ابو عمارها. شیر در قلاده و خورشید سرد، می نتابد بر در و دیوارها. زاهدان را داغ سجده بر جبین، در خفاشون داغ دیگر کارها. بنگرین بت‌های از نو ساخته، بنگرین بت‌خانه‌ها فرخارها. این چنین شد بهره ایرانیان از خرابی‌های کجرفتارها. توف بر این شیطان زشت ارتجاع، توف بر آن خناس استثمارها. روز و شب بانگ یارب یارب است هر کجا از دست این خونخارها. شیوه اسلام که این همه نامردمیست، ای خوشا بتخانه ها زنارها. ایرانیاران گرامی و همیهنان ارجمندم، درود بر شما. امروز آدینه یا ناهید شید، روز سرعوش از گاه شمار اوستایی، 11 دی ماه 2548 حوده های مردمی یا حقوق بشر ایرانی، برابر با 1 ماه ژانویه سال 2010 ترسایی است. امروز نخستین روز از سال نو ترسایی است و جا دارد که به هر روی من این دگرگشت سال رو به همه مردم جهان، به ویژه به شما همیهنان ارجمندم، همراه با بهترین خجسته بادها شاد باش بگویم. اگرچه باور کنید یاران، زبانم نمی چرخد که من چنین روزهای سیاه و تیره ایران بر شما همیهنان گرامی، مبارز، پیکارگر و جویای آزادی خجسته باد بگویم. براستی چه جای شادی و شنگیست، چه جایی برای ما ایرانیان که سال نو را، اگر سال نو ترسایی است یا سال نو ایرانی، به جشن می‌نشینیم. اگرچه من بارها در این رشته برنامه‌های خود گفتم که فرهنگ ایران فرهنگی است جشن ساز که می‌کوشد از هر پدیده‌ای، از هر رخدادی جشنی در پی جشن بسازد، ولی در این روزگار بدفرجامی که ما مردم ایران خود به دست خود برای خود فراهم آورده ایم، من جایی برای شادی و شنگی و جشن نمی بینم. با این همه از روی ادب ایرانی و از روی مهری که در دلم می جوشد، این سال نو ترسایی را به همه مردم جهان و به ویژه به شما همیهنان ارجمندم و به همه همیهنان مسیحی هم از آشوری ها و ارمنی ها و دیگر مردمی که از دین های دیگر به آیین مسیحیت گرویده اند، همراه با بهترین شادباش ها خجسته باد میگویم. بشود که سال نو ترسایی سال پیروزی نیروهای اهورابی باشد بر نیروهای اهریمنی، بشود که خداوند به یاری ما بشتابد با همه نیروهای درونی و برونی تا ما بتوانیم بر این اهریمن ایران ویرانگر چیره بشویم. چامه بسیار زیبایی را که در آغاز سخن برای شما خواندم از زنده یاد ضیاء مدرس بود. ضیاء مدرس یک ایران پرست بسیار دلسوخته ای بود که در رشته دادگذاری یا دادگری یا قانون حقوق دارای دانشنامه های کلان بود، از کشورهای گوناگون. در سومین سال چیرگی ابو حمارها، یا به گفته خودش ابو عمارها که اشاره می کند به فلسطینی ها، ولی من آنان را ابو حمارها می نامم، بر اکبار گلوله بسته شد. در سومین سال چیرگی آن اهرمنزادی بزرگ خمینی بر میهن اهورایی ما، سینی مردانه اش آماج رگبار گلوله شد، به تیربار بسته شد و پیکر زیبایش بالای بلندش بر خاک افتاد. یادش گرامی باد. یاد همه آنانی که در از نخستین روزهای چیرگی اهریمن تا به امروز همچنان پیکرهای پاکشان بر خاک ایران می افتد. بامداد امروز در پی خبرهای دیگری که پیاپی از ایران میرسد، خبری رسید که باز هم کشتارها همچنان ادامه دارد و از بامداد تا کنون آنچنان حال من گرفته است که براستی آن شور و شادی را که باید میداشتم برای گزارش شاهنامه آن را از دست دادم. با این همه بودن در پیشگاه شما به من این نیرو میبخشد تا بتوانم به کار خود ادامه دهم. آنچرا که من در نشست پیشین روز دوشنبه آینده به شما گذشته، ببخشید به اندازه من دچار سرگردانی هستم، به اندازه اعصابم به هم ریخته است از این خبرهای ناخوشایندی که پیاپی از ایران میرسد، گذشته و آینده را گم کردم. نمیدانم گذشته من کدام است و آینده من به کجا میرود. به راستی نمیدانم که چه باید کرد، ولی به هر روی باید بر خود چیره بشوم تا بتوانم امروز نیست مانند روزهای پیشین در پیشگاه شما باشم و آن خیشکاری که تاریخ و روزگار به گردن من گذاشته است و آن گزارش شاهنامه است و آشنا کردن جوانان میهنم با شناسی ملی خود با آن کار ادامه بدهیم. آغاز کردیم از روز دوشنبه گذشته به شناسی ملی خود و گفتم که شناسی ملی ما درست مانند برگهای شناسنامه، برگی در پی برگ دیگر است. این گونه نیست که ما یک درفش را، پرچم شیر و خورشید نشان را، همه شناسی ملی خود بشناسیم. چون این نیست. یا اینکه نشان فروهر را تنها نشان و شناسه یا هویت ملی خود بدانیم. اینها هر کدامشان در جای خود بخش بسیار کوچکی از یک شناسی بسیار فراخدامن هویت ملی ما هستند. این شناسه، این هویت دست کم سه اسپهبد بزرگ دارد که نخستین آنان اشو زرتشت است، زرتشت پاک، و دومینشان کوروش بزرگ است و سومینشان فردوسی بزرگ. ما در این میدان شناسی ملی دست کم در زیر همین سه اسپهبد میرزمیم و پیکار میکنیم برای دستیابی به آرمانهای بلند ملی خود. در بخش پیشین پرسش هایی رو از زبان زرتشت با شما در میان گذاشتم و نشان دادم که زرتشت در آغاز کار هیچ نمیداند، بلکه کوشش میکند تا بداند، در راستای دانایی گام میگذارد، ولی در جستجوی دانایی سطوح نمیپذیرد، خستگی نمیپذیرد، نمیماند، وا نمیماند، وا نمیدهد، همچنان می رود و می رود و می رود در پی پرسش ها و پرسش ها و پرسش ها و همه بی پاسخ. هیچ پاسخی از سوی دادار آفریدگار به دستیاری جبرئیل، به دستیاری روح القدس، به دستیاری امدادهای غیبی، هیچ نیرویی به او یاری نمی رساند. خودش در تنهایی خودش با جان و خلوت خودش میکوشد تا نادانسته ها را بداند. میپرسد که این مزدا اهورا، این از تو میپرسم، کیست که آن آسمان بینشیب را در بالا و این زمین را در پایین نگه داشته است؟ نمیداند. کیست که این گیاه را از زمین میرویاند؟ کیست که مهر پدر را در دل پسر میکارد؟ این بادها از کجا میآیند؟ خانه باد کجاست و به کجا میرود این باد؟ از کیست که ماه پیاپی پر میشود و خالی میشود؟ اینها را میپرسد و نمیداند بهترین راه خوشزیوی و خدمت به مردم چیست. میخواهد بداند ولی پیمان میبندد با خود و با خدای خود که اگر بدانم، در زیر پرتو خرد و اندیشه نیک میخواهم بدانم، ای مزدا اهورا، ای خداوند جان و خرد، مرا یاری کن تا من بدانم، تا دستاورد دانش خود را به تو و به آفریده های تو و به مردم جهان ارمغان کنم. همه را نماز تو بگذارم، همه را به پیشگاه جان و جهان که تو ای بگذارم. ولی دیدیم که در آن بخش از سرود، در تمامی سرود، پرسش ها و پرسش ها و پرسش ها و همه بی پاسخ و نشان دهنده نادانی زرتشت و نشان دهنده کوششی پیگیر برای دانستنی بسیار والا و سپس در سرود دیگر پاسخها در میابد و آگاهی میرسد. اینک ببینیم آنچه را که دریافته از چیست. آیا روح القدس به یاریش آمد؟ خواهیم دید که نه. آیا جبرئیلی در کار بود؟ نه. آیا امدادهای غیبی در کار بود؟ نه. هیچی از اینها. تنها در پی پرسش ها و کوشش ها و جهش ها و جنبش ها و تلاش پیگیر این مرد بزرگ تاریخ ساز که نخستین خشت بنای اندیشه و تفکر را پی گذاشت و تاریخ اندیشه را بنا ساخت، در پی آورد، به چیزهایی، آگاهیهایی دست میابد که برای ما بسیار گرانبهاست، که ای کاش که بشود ما نیز بتوانیم این چنین راه زرتشت پیش بگیریم، نستوه باشیم و نمانیم از پرسیدن در راستای دانستن، چرا که آگاهی سرآغاز رهایی است. اگر ملتی به آن گام از آگاهی و دانایی برسد، هرگز دچار این تیره بختی که امروز ما گشته ایم نمی شود. این همه تیر بختی که امروز جوانان ما دچار آنن، هر روز خبر از کشته شدن 10 تن دیگر، 30 تن دیگر، 20 تن دیگر و 1000 تن زندانی دیگر، این خبرها جان ما را دچار این اندوه بزرگ می کنند. همه اینها پدید آمده از نادانی ماست. ما مردم نادانی بودیم و هنوز هم بس بسیاران ما یا نادانیم یا خود را به نادانی میزنیم و یا در نادان ساختن دیگران و در نادان نگه داشتن دیگران میکوشیم. کوششی از سوی به اصطلاح روشنفکران سیاه دل برای تاریکاندن ذهن و روان و اندیشه مردم ایران تا ندانند. ولی زرتشت آموزش میدهد که باید کوشید تا به دانایی رسید. ولی این دانایی چگونه به دست او میرسد؟ زرتشت زبان خدا رو که زبان هستی است یاد میگیرد. کسی به یاری زرتشت نمی آید جز خود هستی. هنگامی که از آسمان میپرسد، آسمان بینشیب و زمینی که در این پایین ایستاده است، این خود زمین است که به او پاسخ میدهد و خود آسمان. هنگامی که از رویش گیاهان میپرسد، این خود گیاهانند که با زرتشت سخن میگویند. هنگامی که از مهر پسر در دل پدر میپرسد، یا مهر پدر در دل پسر، این خود پدر و پسر است، خود آن مهر است که به سخن در آمده است، گویا شده است. همه آنچرا که بایستی دانستن است به ارزانی و فراوانی به زرتشت میگوید، چرا که میداند این پرسشگر از پرسیدن وا نخواهد ماند، بنابراین بهتر است که من پاسخی به او بدهم. آب به سخن می آید، باد به سخن می آید، خورشید و ماه و ستارگان به سخن در می آیند، شکوفه ها و گل ها و گیاهان همه به سخن در می آیند و با زرتوش به سخن می نشینند و زرتوش زبان گل ها را می آموزد، زبان آب را، زبان خاک را، زبان رویش گیاه را، زبان تابش خورشید و ماه را که گردن آویز سپهر است همه را می آموزد و آنگاه به دانایی بزرگ می رسد. ببینیم چگونه است. از بند یکم سرود 43 یسنا برای شما می خوانم، سپس می پردازیم به شاهنامه. این سرآغاز هویت ملی ماست، نه پرچم شیر و خورشید نشان. این سخن وارونه برداشت نشود، فردا نگویند هومر آبرامیان به پرچم شیر و خورشید نشان بی ارجی کرد. نه، من می گویم پرچم شیر و خورشید نشان نشان بسیار کوچکی است از شناسی ملی ما. شناسی ملی ما بسیار فراخ است، بسیار دامنگستر است. باید در این فراخنای این هویت ملی جستجو کرد و این گوهرهای گرانبها را به دست آورد و گردن‌آویز خود نمود. یکی از آنها و نخستینشان و بنیادی ترینشان همین است که برای شما می‌خوانم. مزدا اهورای همه توانا چنین برنهاد است. ببینید، پس از آن همه پرسش‌های بی پاسخ، اینک از زبان آب و خاک و گیاه و جانور و نیروی کشش زمین و همه آن چیزی که در پیرامون اوست پاسخی دریافته است، نه به دستیاری جبرئیل یا روح القدس یا الهام‌های غیبی، نه، از راه خرد و اندیشه خود، در پرتو خرد و اندیشه خود. ببینید به کدام دانایی رسیده است، به چه دانایی ارجمند و والایی دست یافته است این بزرگ مرد تاریخ. مزدا اهورای همه توانا چنین برنهاده است که شادمانی راستین از آن کسی است که به دیگران شادمانی بخشد. این است داد، این است قانون خداوندی، این است آن قانونی که دادار آفریدگار در نخستین روزی که در اندیشه آفرینش جهان بود با خود اندیشید. شادمانی از آن کسی خواهد بود که به دیگران شادمانی بخشد. ما امروز مردمی که به ایران و از ایران به این گوشه و آن گوشه جهان پرتاب شده ایم، اگر در اندیشه شادمانی ملت خود نباشیم که در درون مرزهای میهن این همه ستم میکشند، هرگز ما نخواهیم توانست مزه راستین شادمانی را بچشیم. این مزه های دروغین شادمانی هستند که ما گاهی با آنان آشنا میشویم. آن مزه شیرین و راستین شادمانی هرگز چشیده نخواهد شد مگر اینکه بکوشیم تا شادمانی را بهره دیگران کنیم. من برای پیشرفت و نگاه داشتن آیین راستی، زرتوش میگوید، پس دریافته است، پاسخ را گرفته است. من برای پیشرفت و نگاه داشتن آیین راستی خواهان استواری و توانایی هستم، خواهان اینم که استوار بمانم، در راستی، در راستکاری، در پیمانداری هیچ نیروی اهریمنی نتواند مرا از راه بدر کند. اگر تلفنی می شود که مرا می ترساند، نمی توان آن استواری مرا تکان داد. من استوار هستم و می خواهم که استوار باشم، بر راستی، بر راستکاری، بر پیکار و ستیز با اهریمنی رایات حکومت ننگین اسلامی تا پای جان، نه یک جان بلکه هزار جان. من خواهان استواری و توانایی هستم. ای پارسایی، نمیگوید ای امام زمان، نمیگوید ای نمیدانم اینو آن. ای پارسایی، ای منش نیک، ای منش نیکو، ای خرد بالا، آن پرتوی را که پاداش زندگانی نیک منشانه است به من ارزانی بدار. چه چیزی میخواهد؟ پاداش زندگانی نیک منشانه، ولی از پارسایی درخواست میکند، نه از نیروهای غیبی. و همچنین بهترین پاداش ها از آن کسی است که خواستار روشنایی است و به دیگران روشنایی بخشد، نمانند این روشن فکران سیاه دل ما که نه خود رو اندیشه روشن دارند و نه راه دیگران را روشن می سازند، بلکه با سیاه دلی های خود سیاهی و تیرگی بهره ملت ایران کردند و ها می کنند. من خواستار روشنایی و بخشیدن آن روشنایی به دیگران هستم. ای مزدا اهورا، با خرد نیک خود و در پرتو آیین راستی، در پرتو این هنجار فرمان روای بر جهان هستی، دانش برخواسته از اندیشه نیک را به من ارزانی بدار. چه میخواهد؟ اتومبیل لامبورگینی، مرسدس بنز نمیخواهد. گردن آویزهای گرانبها، مرواریدها، در و گوهر نمیخواهد. چیرگی بر این و آن نمیخواهد، جز چیرگی بر نادانی. دانشی را میخواهد، دانش برخواسته از اندیشه نیک، نه آن دانش برآمده از خرافات دینی، از قرآن. نه، دانش برآمده از اندیشه نیک را به من ارزانی بدار تا از زندگانی دراز شادمانه برخوردار گردم. زندگانی دراز داشته باشم، چرا که میداند کسی که هنجار تن خود بشناسد و هنجار جهان پیرامون خود بشناسد، از خوراک ها و نوشاک ها و پوشاک های بایسته و شایسته بهره بگیرد، کسی که تن و روان خود را از اندیشه های بد دور نگه دارد، بیشک از زندگانی دراز شادمانه برخوردار خواهد بود. این وارون آن آموزه های قرآنی است که برای پیوستن به لقاء الله باید عمر را کوتاه کرد با شکنجه کردن تن. ای مزدا اهورا، اینک نگاه کنید آن جوینده نادان را که زرتوش بود، ببینید به چه دانایی رسیده است. آنگاه تو را پاک شناختم که تو را در سرآغاز زندگی دیدم. تو را شناختم ای خداوند. کی شناختم؟ آنگاه که تو را در سرآغاز زندگی دیدم. به بون هر چیزی که نگریستم در آن بون تو بودی. به گیاه نگاه کردم، به ژرفای بنش فرو رفتم، در آن ژرفاها، در آن تاریکی زمین تو را دیدم. تو در زیر آن ریشه های گیاه در آنجا در جهش و جنبش بودی. ای خداوند، تو را دیدم. در پرتو خورشید، در آن جوشش خورشید تو را دیدم. این تویی که در خورشید می جوشی. من تو را در سوسوی ستاره ها دیدم، در بون ستاره تو را دیدم. هنگامی که به گلی نگاه کردم، هنگامی که قنچه این می شکفت، در آن شکفتن گل تو را دیدم. هنگامی که به نغمه پرندگان گوش فرا دادم، صدای تو را ای خداوند از دهان آن قناری شنیدم. این تو بودی که با من سخن می گفتی. آری، تو از زبان قناری، از زبان هزار دستان با من سخن گفتی. هنگامی که به صدای آبشار گوش فرا دادم، این تو بودی که به همراه آب فرو می نیختی و آن صداهای خوش آهنگ از زبان تو بود که از زیر آبشار به گوش من می رسید. تو را در بن هستی دیدم. هنگامی که مردی و زنی دلباخته یکدیگر می شدند، تو را دیدم که ملاتی می شدی میان آن دو. آن عشق تو بودی، تو بودی که ساز می زدی. این نوای ساز صدای تو بود. آن جوشش نی تو بودی که می جوشیدی. در می، در شراب من تو را در همه چیز دیدم. آنگاه تو را پاک شناختم، یک سر شناختمت، دیگر نمی خواهد خود را از من پنهان کنیم. دیگر تو را باور نمی کنم که اگر به من بگویی که جایگاه من در آسمان هاست. نه، تو در آسمان نیستی ای خداوند من. زرتوش می گوید من تو را پاک شناختم، خود را از من پنهان نکن. چرا خود را از من پنهان می کنی؟ تو همون بالهای زرد قناری هستی، همون رنگ زرد تویی، تو همون خروش خیزابهای دریایی، تو همون هوای بسته در حبابهای کف دریایی، تو خود دریایی، تو خود بادی، تو خود گلی، خود آن سرخ تویی، تو رنگستان رنگینی. من تو را پاک شناختم، دیگر خود را از من پنهان مکن. آن گل سوری تویی، چهارشنبه سوری هم تویی، نوروز هم تویی، همه روزها از آن توست. خورشیدی که بامداد سر از خاوران برمیکشد، خود آن خورشید تویی، خاوران هم تویی، آن سیاهی پیش از دمیدن خورشید هم تویی. من تو را پاک شناختم که تو را در سرآغاز زندگی دیدم و دریافتم که تو برای گفتار و کردار پاداش برنهادی. تو یک قانونی گذاشتی در جهان هستی، کردار و منش هر گیاهی، هر جانوری، هر بالنده‌ای، هر جامدی و هر آدمی، هر گونه که به جنبت برابر جنبش او تو پاداش میدهی. بدی برای بدان و نیکی برای نیکان، این است قانون خداوندی. آیینی که در پرتو هنر و خرد تو تا پایان زندگانی بر جای خواهد ماند. ملتی مانند ملت ایران که از روی نادانی درست در برابر آوایی که دیگران برایش میزنند برقصد، اگر آن دیگران رادیو بی بی سی لندن باشد، حزب توده ایران باشد، اگر آن دیگران سازمان مجاهدین خلق باشند، اگر جیمی کارتر باشد، اگر سازمان CIA آمریکا باشد، اگر انجمن گوادلوپ باشد، همه اینها سازی بزنند و ملتی از روی نادانی به ساز آنان برقصد، دچار همین تیر بختی خواهد شد که امروز ما گشته ایم. ما چوب تیر بختی ها و چوب سیاه دلی ها و چوب نادانی های خود می خوریم. ولی ملتی که آگاه باشد، که امروز جوانان ما به آگاهی رسیدند، امروز فرزندان ما، نوه های ما، نه حتی فرزندان ما، نوه های ما، من هیچ پیوندی میان خود و میان این جوانان امروز نمی بینم. پیوند، منظورم از پیوند کنش و منش، نگاه می کنم این زادمانی که ما بودیم، ما پیر مردهای 60-70-80 ساله، چه اندازه تباه، و اینها رو نگاه میکنم، چه اندازه بالا بلند، زیبا پیگر، خوشمنش، میروند بی باک در برابر رگبارهای گلوله تبهکاران تا کشور خود را و جان خود را از این همه سیاهی و تباهی آزاد بگردانند. اینها میروند برای آزادی، چرا که به گامی از دانایی رسیدن که زندگانی بدون آزادی هیچ نمی ارزد. هزار بار مردن بس این گونه زیستن است. من نمی دانستم این را، و تو هم سن و سال من، اگر مادری یا اگر پدر، تو هم نمی دانستی. خود را این گونه تبرئه نکنیم، بپذیریم گناه و زشتی خود را. ما بودیم که این همه تیر بختی برای نوه‌های خود، برای فرزندان خود فراهم کردیم. آری، من و تو. ولی درود همه آزادگان جهان بر نوه‌های ما که امروز در خیابان‌های ایران ببینید چه می‌کنند. آنها به گامی از آزادی خواهی رسیدند که ما در خواب هم نمی‌دیدیم. ای مزدا اهورا، آنگاه تو را پاک شناختم که اندیشه نیک بر من فراز آمد. ببینید، من روی واژه‌ها تکیه می‌کنم یاران. میگوید زمانی تو را شناختم که اندیشه نیک بر من فراز آمد، بالا آمد. نمیگوید که از بالا بر من فرود آمد، مانند روح القدس بر من فرود آمد، مانند امدادهای غیبی مرا در بر گرفت، مانند جبرئیل از آسمان آمد گفت یا زرتشت خدایت سلام میرساند، و میگوید این از پاسخ پرسش های تو. تو بنشین در تنبلی و در تبهکاری های خود، خدایت تو را سلام میرساند و تو را به آگاهی میرساند. نه، چنین نیست. زرتشت میگوید آنگاه تو را پاک شناختم که اندیشه نیک بر من فراز آمد، یعنی بالا آمد. گفته بودم که زرتشت به نیروهای دهگانه تنی و روانی باور داشت، و شاید این که میگویم شاید، چرا که نمیدانم، شاید دیگران هم پیش از زرتشت به این ساهش های دهگانه اشاره کرده باشن، ولی من ندیدم. بودا پس از زرتشت است، کنفوسیوس پس از زرتشت است، و کنفوسیوس از این سوهش ها سخنی نگفته است، یا دست کم به این روشنی نگفته است. ولی زرتشت چندین بار در سرودهای خود از نیروهای دهگانی تنی و روانی سخن گفته است، که در نشست پیشین هم من اشاره کردم که این سوهش های تنی و روانی یا حواس پنجگانی دیداری یا بینایی، شنوایی، بویایی، بساوایی یا حس لامسه و چشایی، این پنج سوهش یا پنج نیروی تنی ما هستند، یا نیروهای برونی، و در برابر اینها پنج نیروی روانی هم هستند، مانند هوش که کارش شناخت شایست از ناشایست است، ویر که همان غریزه است، غریزه واژه تازی است، و سوم یاد که کارش ذخیره کردن، انبار کردن دیده ها و چشیده ها و شنیده ها و بوئیده ها و بساوائیده هاست، همه اینها را انبار می کند. و سپس گویایی است که اندیشه را زبانی می کند، اندیشه را به گفتار در می آورد. و پنجمین آنها پویایی است که اندیشه را به کردار بر می آورد، اندیشه را کاری می کند، به کارش در می آورد. این سوهش ها یا نیروهای دهگانی تنی و روانی، اگر بتوانیم اینها را با هم هماهنگ بسازیم، و سپس این هماهنگی در زیر پرتو خرد و اندیشه نیک جا بگیرند، آنچه که پدید می آید آگاهی است و دانایی. بنابراین اینجا این دانایی تنها از مغز نیست که از بالا باز بر ما فرازاید، مانند عقل. درباره عقل و خرد گفته بودم، بیش از این زمان نمیگیرم امروز. بنابراین خرد میوه هماهنگی، همکاری و همپرسی این نیروهای دهگانی تنی و روانی است در پرتو اندیشه نیک. هنگامی که چنین شد، خرد فراز می آید، از نوک پا، ناخن انگشت، همان اندازه در خرد ما کارایی دارد که مغز ما، همان اندازه دل و جگر و پوست و همه هستی تنی و روانی من با هم هماوا می شوند، همانند یک ارکستر بزرگ سمفونی، و نغمه‌ای که از آن شنیده می شود آن نغمه خرد است که فراز می آید بر هستی. پس می گوید آنگاه تو را پاک شناختم که اندیشه نیک بر من فراز آمد. و پرسید، جبرئیل نیامد بپرسد، خود آن خرد پدید آمده از هماوائی میان این سوهش های دهگانه بر من فراز آمد و از من پرسید که هستی و از کیستی؟ تو زرتشت که هستی؟ تو هومر آبرامیان که هستی؟ تو یه بیننده که هستی؟ و در برابر پرسش ها و دودلی های روزانه در باری جهان و خودت چه راهی را میشناسی و مینمایانی؟ نخست به او گفتم، ببینید یک همپرسیست میان من و آن انسان درون من، من و خود من. به یادم آمد سخنی چامه از جبران، خلیل جبران، نویسنده بسیار بسیار اندیشمند لبنانی مسیحی مارونی که در نوشته به نام پیامبر در پاسخ یک بنا که از او میپرسد که در باری خانه با ما سخن بگو، میگوید ای مردم اورفالیس، در خانه های خود چه دارید که برای خانه های خود دیوارهای بلند و درها میسازید؟ آیا در خانه های خود دارید آن چیز گرانبها را که دل را از زیبایی های سنگ و چوب برکند و به بلندای کوه مقدس فرا برد؟ اگر دارید چنین چیزی، آن همه زیبایی و شکوه که دل را از زیبایی های سنگ و چوب، مجسمه ها و مبلمان ها بکند و به بلندای کوه مقدس فرا برد، خب در اون صورت بسازید دیوارها و درها. ولی اگر ندارید در خانه خود، این همه دیوار برای چه؟ پیش از آن که خانه ای بسازید برای پیکر خود، برای بدن خود، نخست خانه ای بسازید برای آن انسان درون که در درون شما سرگردان است. نخست آن انسان درون خود را در جایی آرامی دهید، خانه ای بسازید برای آن انسان درون. مولوی هم در جای دیگری، مولوی بلخی در همون سرآغاز مثنوی، اگر اشتباه نکنم در دفتر یکم، سرآغاز دفتر یکم است، میگوید همچو شیری سید خود را خیش کن، ترک عشوه اجنبی و خیش کن، در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ میگوید برای خودت کار کن، برای بیگانگان کار نکن. سپس میخواهد بیگانه را نشان دهد. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. پس تو چیز دیگری هستی، کس دیگری هستی، نشسته در کالبد تن تو. پس این کالبد تن تو بیگانه است، بیگانه است. تو کسی دیگری هستی. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر خود را نیابی فربهی. ای برادر، تو همان اندیشه ای، مابقی تو استخوان و ریشه ای. گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. گلخن یعنی تون حمام، آتشگاه حمام. ببینید همه بزرگان فرهنگ و ادب ما ایرانیان و جهانیان به چیزی دیگر بجز این پیکر که ما این اشاره دارد، آن انسان درون. پس زرتشت نخستین کسی است که به این انسان درون راه پیدا می کند. می گوید او از من پرسید. حالا میان خود و آن انسان درون یک گفتگوی آغاز می شود، نه میان خود و اون الهام های قلبی یا جبرئیل، نه. می گوید نخست به او گفتم، حالا پاسخ می دهد این انسان درون زرتشت، ببینید چه پهلوانی است این پهلوان بلند بالا. این زرتشت البته اندامش کوچک بود، نه کوچک به این چیزی که من اشاره میکنم، شاید چیزی همانند من، هم پیکر من، پهلوان تهمتن نبود. این رو از سرود 29 میفهمیم که خودش میگوید. ولی میگوید نخست به او گفتم منم زرتشت و تا آنجا که در توان دارم دشمن سرسخت دروندان و پناه نیرومند راستانم. ببینید من به تنهایی، من زرتوش، دشمن سرسخت همه دروندان. دروند یا دروندان یعنی ناراستکاران، دروغگویان، پیروان آیین بیابانگردان. اینها رو میگوید دروند، دروندان، کسانی که امروز در کشور ما این همه تباهی میکنن. جوانان میهن ما را این گونه برگبارها میبندن و به زندانها میافکنن. اینها دروندانند. آن زنان لچک بسری که آن گونه صورت خود می پوشانند، چهره خود به روحک می کشانند، و در خیابانها فریاد میکشند اسلام میخواهند یا زهرا میخواهند خامنه ای میخواهند، اینها همه دوروندانند، همه دوروندانند، سرنشینان آن ستورگاه اسلامی، حویلی اسلامی که نامش مجلس اسلامی است، همه دوروندانند. همه پاسداران، رودرواسی نکنید شما بینندگان، شما برخی از برنامه سازان که هنوز هم میخواهید نیلی بلالای برخی از پاسداران بگذارید، امروز در این گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های زمانی ما، اگر پاسداری اندکی شرافت داشته باشد، جامعه پاسداری از تن می کند و دور می اندازد، برده آن یک تکنان نمی شود، ولی اگر هنوز در آن جامعه ننگین به جا مانده است، پاسداران همه دوروندانند، از بالاترینشان تا کوچکترینشان همه دوروندند، بسیجیان همه دوروندانند، لباس شخصی ها همه دوروندانند، نیروهای انتظامی همه دوروندانند، آنانی که باتون بر سر دختران ایران میزنند، آنانی که هنوز آن جامعه ننگین از تن نکندند، همه دوروندانند. اگر شرافتی میداشتند آن جامعه ننگین نیروهای انتظامی از تن میکندند و به برخی از ارتشیان میپیوستند تا به آنان نیرو بدهند، تا شاید ارتش بتواند در برابر این همه تبهکاری بایستد، نه اینکه به بهانه نیروهای انتظامی رخک بر چهره بزنند و با کارد و قمه و باتومهای برقی جوانان ما را تا پای مرگ بکوبند. اینها دوروندانند. و زرتشت میگوید تا آنجا که در توان دارم، تا جاودان، تا زمانی که زمین به دور خود میچرخد، من زرتشت دشمنی سرسخت دوروندان و پناه نیرومند راستانم. راستان چه کسانی هستند؟ دختران ما در ایران، پسران ما در ایران. ای مزدا اهورا، آنگاه تو را پاک شناختم که اندیشه نیک بر من فراز آمد و پرسید یک بار دیگر، اندیشه نیک بر من فراز آمد و از من زرتشت پرسید به که نماز می آوری؟ نیایش سوی تو کجاست؟ نماز واژه پارسیست، به که نماز می آوری؟ و آرش آن و آرش یا چم نماز همون نیایش است. به که نماز می آوری؟ نیایش سوی تو، قبلگاه تو کجاست ای زرتشت؟ به او گفتم به فروغ مزدا نماز می آورم، به روشنایی خداوند. مگر خداوند روشنایی دارد؟ مگر خداوند روشن است؟ آره خداوند روشن است، جهان جهان روشن است، همه چیز روشن است. من به آن روشنایی که در درون خداست، در گوهر خداست، به آن روشنایی که بن روشنایی های دیگر است، از روشنایی اندیشه گرفته تا روشنایی آسمان، بن روشنایی، من به آن بیخ، به آن بن روشنایی خداوندی نماز می آورم. و تا مرا تاب و توان هست، دل به راستی می بندم جز از راستی، اگر تک تک ام کنند از راستی دل بر نمی کنم. همه دارش های این جهان را به من بدهند و خواهند بخرندم که زبان فرو بند، این همه به تو میدهیم، دست از این کار بدار، تک تک ام کنند دست بر نمیدارم. من تا پایان دل به راستی میبندم، آن راستی، آن منش خداوندی، آن عشا، آن هنجار فرمانروای بر هستی. ای مزدا اهورا، آنگاه تو را پاک شناختم که، ببینید پیاپی در هر بندی دوباره میگوید، آنگاه تو را پاک شناختم که اندیشه نیک بر من فراز آمد و من از سخنان تو آموختم. سخنان تو، ولی ما ندانستیم در کجای این گاتاهای زرتشت اهورامزدا با زرتشت به گفتگو نشسته باشد. این میانجی گفتگو که بود؟ کدام جبرئیل؟ کدام روح القدس؟ کدام امداد غیبی؟ هیچ نیست جز آنکه گفتم، اشاره کردم، باز هم یادآوری میکنم، زبان خدا زبان گل هاست، زبان رنگ هاست، همون رنگستان رنگی نیست که جهان را در بر گرفته است، زبان آبشارها، زبان خروش خیزابه های دریاست، زبان نغمه های پرندگان است. زرتوش از زبان اینها میشنود سخنان خدا رو و میگوید و من از سخنان تو آموختم و دریافتم که گسترش آیین تو در میان مردمان بسی دشوار است. آری، راستی، این سخنی که زرتوش میگوید و من بازگویش میکنم، دریافت این سخن بسیار دشوار است، بسیار دشوار است برای مردمی که دل به خرافات دینی بستند، بسیار دشوار است. آنان برایشان آسان تر است که به جرفای چاهی بنگرند، امامشان را در جرفای آن چاه ببینند، از آن چاه جمکران به چاه جماران بیاید، از این چاه، چاه مردانه به چاه زنانه برود. اینها باور کردنش بسیار آسان تر است، بسیار آسان تر است تا من بباورم که کسی آمده است در تلویزیون میگوید که زبان خدا همون زبان گنجشک است، همون زبان قناری است، خدا با زبان گلها سخن میگوید. اینها رو بسیار سخت است باور کردنش. زبان خدا زبان همین هنجار فرمانروای برهستی است. حتی برخی از پیروان همین زرتشت برایشان بسیار سخت است که ببینند کوروش بزرگ بر پیکرش بال در آورده است. تو مرغ چهار پری تا بر آسمان پری، تو کجا و ره بام و نردبان کجا؟ بسیار سخت است. بهتر است ما کوروشی داشته باشیم که بال نداشته باشد، کوروشی داشته باشیم که یک کلاه خود رومی بر سر داشته باشد، کوروشی داشته باشیم که کفش اگرم پوتین باشد بهتر است، پوتین های رضا شاهی را پایش کنیم. بسیار سخت است ما بباوریم کوروشی را که جامه بابلی بر تن کرده است و نقش گلهای ایزد بانو اردویسا را، آناهیتا نیلوفر آبی را، و بر سرش تاج مصری گذاشته شده است و چهار بال دارد به نشان چهار پری که مولوی بلخی هم اشاره‌ای دارد، تو مرغ چهار پری تا بر آسمان پری، تو کجا و ره بام و نردبان کجا؟ اینها بسیار دشوار است گسترش آیین تو ای خداوند در میان مردمان که دل به این چیزهای سبک و ناچیز زندگانی این جهانی میبندند. و جلوی پیشرفت تندیس کوروش بزرگ را نیز میگیرند. آری، من دریافتم که گسترش آیین تو در میان مردمان سخت دشوار است. ولی من، زرتشت میگوید، من هم شاگرد اویم، ولی من آنچه را که به نزد تو بهترین است به انجام میرسانم. ای خداوند، ای زرتشت، ای راستی، ای عشا، آنچه را که به نزد تو بهترین است به انجام میرسانم، اگرچه شاید در میانه راه شکست بخورم. مرا از هیچ گونه شکست حراسی نیست، هیچ چیزی برای باختن ندارم که ببازم، ولی برای پیروزی راستی آنچه را که به نزد تو خداوند جان و خرد بهترین است به انجام برسانم. بند 12 از سرود 43. آنگاه به من سخنی گفتی، زرتشت میگوید، ای خداوند، آنگاه به من سخنی گفتی که چنان نشنوده بودم، گفتی به سوی راستی روم تا دانا گردم. تو ای خداوند از زبان این همه جهان هستی پیرامون من در گوش جان من سخنی گفتی که من هرگز تا به آن دم چنین سخنی از زبان هیچ آموزگاری نشنوده بودم. تو به من گفتی به سوی راستی روم. راستی، راستکاری، پیمانداری، مهر، شادی و همراه شدن با هنجار آفرینش. چرا؟ تا دانا گردم. چرا دانا گردم؟ که توانا گردم. توانا بود آن که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. برای رسیدن به آن گامی توانمندی توی زرتوش راهی نداری جز این که دانا گردی. پس آماج زندگانی تو داناییست، آرمان شهر تو داناییست، باید به سوی دانایی بروی. از کدام راه؟ نه از راه فریب و نیرنگ و تقیه و دروغ، نه، نه از راه این که من خوشم نمی آید که کوروش بال داشته باشد، نه، از راه راستی. گفتی به سوی راستی روم تا دانا گردم، بکوشم تا سرعوش، سرعوش یا امروز میگوییم سروش، پی که ایزدی، بکوشم تا سرعوش در دلم آوا دهد و در پرتو روشنایی آن دریابم که به هر دو گروه نیکان و بدان پاداش و کیفر بایسته داده خواهد شد. آنچه آن کسی که کردارش نیک است دستاورد زندگانیش نیک خواهد بود و آن پتیاری ای که کردکارش و اندیشهش بد است، آنچه را که به دست خواهد آورد بد خواهد بود. ای مزدا، همان گونه که مرد دلیر و توانا به دوست خود شادمانی بخشد، تو نیز با شهریاری خود و در پرتو راستی به پیروان من شادمانی ارزانی دار. ببینید چه میخواهد. بزرگترین آرمان شهر را میخواهد برای پیروان خود که ما این شادمانی. من به پا خواهم خواست. این اوج بزرگترین فراز سخن زرتشت است. من به پا خواهم خواست و همراه با همه آنهایی که سراینده سخن اندیش انگیز تو هستند، همه آنها زرتشتی باشند، بهایی باشند، یهودی باشند، مسیحی باشند، بیدین باشند، سوسیالیست باشند، بی خدا باشند، همه و همه و همه آن گروهی که سراینده سخن اندیش انگیز تو هستند، ای خداوند، من همراه با مسیحیان، همراه با یهودیان، همراه با بهائیان، همراه با زرتشتیان، همراه با بیدینان، همراه با همه مردم جهان، تنها یک بایسته، یک همبستگی، یک ملات که ما را به هم پیوند بدهد. آن چیست؟ همه آنهایی که سراینده سخن اندیشه انگیز تو هستند، یعنی همه آنانی که به این شیرازی جهان، همه آنانی که به این هنجار آفرینش، همه آنانی که به نیکی، به راستی، راستکاری، پیمانداری، شادی پراکنی، مهرگستری، جدایی دین از دولت، بهزیوی و شادمانی مردمان و حکومت قانون آمادگی دارند و دلبستگی دارند، این سخن خداوند است. می تواند از زبان یک مسیحی گفته بشود، از زبان یک بهائی، از زبان یک یهودی، از زبان یک صهیونیست، از زبان هر کسی گفته بشود من همویم. اینجاست که من میگویم من یک بهائیم، من یک یهودیم، من یک مسیحیم، من یک بیدینم، من یک زرتشتیم، من کرد و بلوچ و ترکمن و آذریم. همه آنانی که سراینده سخن اندیشه انگیز تو هستند، پشتیبان آموزش های تو ای خداوند خواهم بود. ای اهورا، پس زرتشت برای خیشتن پاکترین اندیشه ها را برمیگزیند، باشد که در پرتو راستی، در پرتو راستی زندگانی مادی ما نیرو گیرد، پارسایی و توانایی مینوی زندگانی ما را تابان بگرداند و اندیشه نیک کارهای ما را به پاداش نیکو برساند. ایدون باد و ایدون ترک باد. این بخشی بود از سخنان زرتشت، سرود 43 که برای شما از آغاز تا پایانش را خواندم، جز بندهایی که دوباره گویی بود آنان را کوشیدم که کنار بگذارم و بسیار شادمانم و سپاسگزار شما که به سخنان من امروز گوش فرا دادید. بسیار خوب، زمان به جا مانده است، می توانیم برویم بخشی از شاهنامه را بخوانیم و سپس برنامه را به پایان خواهیم برد تا نشست آینده که باز به ادامه کار خواهیم پرداخت. نیم ساعتی که از زمان برنامه به جا مانده است کوشش میکنم به ادامه کار شاهنامه که روز دوشنبه گذشته بخشی را که در گزارش آفرینش جهان بود برای شما خوندم. یک بار دیگر میخوانم، سپس یک به یک اینها را بازگشایی خواهیم کرد و ادامه سخن را میگذاریم برای نشست دوشنبه آینده. چرا اینها را من بایستی دیدم که بخشی از زمان فردوسی را و شاهنامه را گرفت؟ برای که سخن از هویت ملی ما در میان است، سخن از شناسنامه ملی ماست، سخن در این زمین است که امروز که ما در میدان جنگی نابرابر با چنین اهریمنی بزرگ که همه کشورهای جهان او را پشتیبانی میکنند، دولت اسلام پرور انگلیس، دولت اسلام پناه روسیه و چین، دولت آمریکا و همه دولت‌های اروپایی پنهان و آشکار این اهریمن ایران ویران کننده را این گونه پشتیبانی میکنند و مردم ما، جوانان ما تنها با دست خالی در برابر این همه دشمن نابکار می جنگند و می رزمند، باید در یک جا پشتگرمی داشته باشند و آن شناسی ملی آنهاست، هویت آنهاست، با کدام هویت می جنگند و برای کدام دستاورد و به کدام سو می جنبند، جهش و جنبش این جنبش به کجا می خواهد برسد، می خواهد چه چیزی به دست آورد. همین تکه هایی را که من برای شما می خوانم تا آن آرمان شهر بزرگ را فراروی جوانان نشان دهم که جنبش ما به این سوست، می خواهیم به اینجا برسیم. خب بپردازیم به گزارش کار شاهنامه فردوسی در بخش آفرینش جهان. از آغاز باید که دانی درست، خوانده بودم یک بار دیگر می خوانم، سر مایه گوهران از نخست، که یزدان زناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید. از او مایه گوهر آمد چهار، برآورده بیرنج و بیروزگار. یکی آتشی بر شده تابناک، میان باد و آب از بر تیره خاک. نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. ازان پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همان باز تری فزود. چو این چار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند. چو دریا و چون کوه و چون دشت و راق، زمین شد به کردار روشن چراغ. گوهرها یکن در دگر ساخته، زهر گونه گردن برافراخته. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، گرفتند هر یک سزاوار جای. فلک ها یکن در دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. ببالید کوه آبها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی هسته ای تیره بود و سیاه. ستاره به سر بر شگفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود. همی بر شد ابر و فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. گیا رست با چند گونه درخت، به زیرندر آمد سرانشان زبخت. ببالد ندارد جزی نیرویی، نپوید چو پویندگان هر سویی. از آن پس چو جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خویش آورید. سرش زیر نامد به سان درخت، نگه کرد باید بدین کار سخت. خور و خواب و آرام جویت همی، ازان زندگانی کام جویت همی. نگویا زبان و نجویا خرد، ز خار و ز خاشاک تن پرورد. نداند بد و نیک فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار. سپس میرسد به آفرینش مردم. این واژه مردم را برخی از یاران ما گمان میبرند که واژه ایست افزوده بر مرد و گمان میکنند که مردم جمع هم است، و برخی گمان میکنند که واژه مردمان نادرست است، چرا که افسوده یک بار دیگر افسوده شده است. چون این نیست، مردم یعنی آدمی، آدمی زاده، و جز این معنی دیگری نمیتوانید برای مردم پیدا کنید. افسوده نیست. اگر بخواهیم او رو بیفزاییم میشود مردمان. پس مردم یکیست. من مردمم، یک مردم یعنی آدمی، یعنی آدمی زاده. یک نمونه به شما بدهم که میگوید بهین مردمان مردم نیک خوست، بتر آنکه خوی بد انباز اوست. بهین مردمان یعنی بهترین مردم کسی است که خوی نیک داشته باشد، و بدترینشان کسی است که خوی بد انباز اوست، خوی بد شریک اوست. بنابراین واژه مردم همگان نیستند، یکیست. حالا ببینیم که این مردم، این آدمی چگونه پدید آمد. چون این بگذری مردم آمد پدید. ببینید نگفت مردمان آمدند پدید، مردم یکی آمد پدید. شد این بندها را سراسر کلید، سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. ز راه خرد بنگری اندکی، که گفتار مردم چه باشد یکی. مگر مردمی خیره دانی همی، جز این را ندانی نشانی همی. شنیدم زدانا دگرگونه زین چه دانیم راز جهان آفرین. نگه کن سرانجام خود را ببین، چو کاری بیابی بهی برگزین. برنج اندراری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. برنج اندر است ای خردمند گنج، نیابد کسی گنج نابرد رنج. نگه کن بر این گنبد تیزگرد، که در من از اوی است و زوی است درد. نه از جنبش آرام گیرد همی، نه چون ما تباهی پذیرد همی. از اودان فزونی و زودان شمار، بدونیک نزدیک او آشکار. خب این بود همه گزارش پدید آمدن جهان هستی از دیدگاه فردوسی در شاهنامه کلان او. همچنان که در نشست پیشین روز دوشنبه گذشته نیست به آگاهی شما رساندم، همه مردمانی که ریشه در تاریخی کهن دارند، چه آنانی که نشانی هنوز از آنان بر جای مانده است، مردمی که هنوز هستند، و چه آنانی که جز در تاریخ نشانی از آنان بر جای نمانده است، همه آنها برای آفرینش داستانی دارند که ما به این داستانها نگاه خواهیم کرد. ولی نخواست داستان آفرینش ایرانی را یک بار دیگر واژه به واژه برویم، سپس خواهیم پرداخت به داستان آفرینش سومری، داستان آفرینش بابلی و آشوری، و سپس می‌پردازیم به داستان آفرینش دین‌های ابراهیمی که از تورات آغاز می‌شود و قرآن، و سپس ادامه خواهیم داد. برمیگردیم یک بار دیگر همین داستان آفرینش را در بندهش و اوستا پی خواهیم گرفت، که ببینیم که این مردم آفرینش را چگونه گزارش کردند، چگونه داستان پرداختن، و داستان پردازان خوش پرداز ایرانی چگونه داستان ساختن. چرا که به یاد داشته باشید یاران، این نخستین نگاره، نخستین تصویری که هر مردمی از جهان، از خود و خدا و نیروی هستی بخش به نگارش دار آوردن، همین می شود بنه همه فرهنگ آن ملت. شما امروز اگر دنبال دموکراسی هستید، شما اگر دنبال برابری حوده های زن و مرد هستید، حقوق برابر زن و مرد، اگر به دنبال آزادی هستید، همه اینها در همین نگاره پیدا می شود. اگر در این نگاره شما برابری زن و مرد نمی بینید، در آن جامعه در باورمندان به چنین اندیشه ای نمی توان به زنان آزادی داد، مگر اینکه آن نگاره نخستین را که نگاره دینی ما هم هست یک سره کنارش بگذاریم، نپذیریمش. بنابراین به دین خود پشت کرده ایم. هنگامی که به آن دین پشت کردیم، نمی توانیم هم به آن دین باور داشته باشیم و هم اینکه خواهان آزادی و برابری زن و مرد باشیم. این نمی شود. و این تنها یک نمونه بود که گفتم، سپس ادامه خواهیم داد. برمیگردیم این سروده را یک بار دیگر واژه به واژه اش نگاه میکنیم، بند به بندش را. از آغاز باید که دانی درست. خب بیشک به همون نکته آفرینش اشاره میکند که داستان از آنجا آغاز میشود. در فرهنگ ایران به این نقطه آغاز میگویند خوا داتا، تخم زاینده، تخم خودزا، که سپستر در زبان پهلوی به گونه خود آ در آمد، یعنی خود به خود می آید، ولی در بنش اگر بنگریم تخم خودزا، خوا داتا، تخمی که خودش را می زاید، چرا که داد آفریدن یا آفریتن و دهش کردن با زاییدن این همانی دارد، همریشگی دارد. این تو خودش را میزاید و خودش را میافشاند و از این خودافشانی تخم نخستین است که همه این جهان هستی پدیدار میشود و هر کدام از تکه های هستی جای خود پیدا میکند. از آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست، سر مایه آن بن بنها، بیخ بیخها، همان خوا داتا، همان خدا، سر مایه گوهران از نخست، که یزدان زنا چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید. در اینجا به باور ژرف من که در سالهای گذشته در پی پژوهش‌های بسیار نتوانستم چیزی وارون آنچه را که میخواهم به شما بگویم پیدا کنم، فردوسی به شدت به سختی زیر خنایش یا تأثیر آموزه های اسلامی است در این بند، چرا که میگوید که یزدان زنا چیز آفرید، از ناچیز چیز پدید نمی آید. امروز دانش فیزیک به ما میگوید که ماده و انرژی نه پدید می شود، نه پدیدار می شود و نه از میان می رود. از همیشه ی همیشه، از ازل، که واژه ازل را برای شما گزارش کرده بودم که هست، اثر، ا سخن نائیست، سر همون آغاز است، اثر یعنی از آغاز، و چون ا حرف نائیست می شود بدون سر، بی آغاز، هیچ آغازی ندارد، در هیچ کجا نمی توان گفت از اینجا آغاز شد. بنابراین در اندیشه ایرانی جایی برای آغازیدن نیست. از اینجاست که می رود به سوی به سراغ آن خوا داتا، تخم خودزا. ولی در قرآن آیه هست به نام اعراف که در آیه سوره هست ببخشید به نام اعراف که در آیه 29 آن میگوید جهان از نیستی به وجود آمد، جهان را هست از نیست می داند در این آیه قرآن، که البته در تورات نیست چنین است. در تورات نیست، خدا، تنها خداست که بر روی لجه آب هست، بر روی آب هاست و خلق می کند با امر می کند، بشو و می شود. ولی نه دانش فیزیک این را می پذیرد و نه فرهنگ ایران. فرهنگ ایران نمی پذیرد داستان خلقت را، بلکه به داستان آفرینش باور دارد. نه به داستان بلکه به چگونگی آفرینش اشاره می کند. حالا ما این رو خواهیم دید. ولی در همه این گزارشی که فردوسی ارمغان می کند، تنها همین یک جاست که زیر هنایش باورهای اسلامی است. و فراموش نکنیم که زمان سرایش شاهنامه دست کم 300 سال و بیشتر از چیرگی اسلام بر ایران می گذشت. برابر این درست مانند جویبارهای آبهای ناپاکی که به دریاچه پاک ریخته می شوند، اندکندک آن دریاچه پاک را، آن دریاچه زلال را اندکندک ناپاکش می کنند، آن دریاچه پاک و زلال باورها و دین ایرانی است. ولی می بینیم که از 300 سال پیش از این سخن، اندکندک آن جویبارهای باورهای خرافاتی و نادرست و ناسازگار با دانش جهان امروز به این دریاچه زلال باورهای ایرانی راه پیدا کردند و برایندش شد اینکه فردوسی بزرگ میگوید که یزدان زناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آمد پدید. خب حالا این چیز چه بود؟ از او مایه گوهر آمد چهار. ولی بسیار زیباست اینجا دوباره برمیگردد، انگاری که ناخودآگاه در اون جرفای ناخودآگاه خود برمیگردد. از او، از کی؟ او نمیگوید از آن، به چیز اشاره نمی کند، به کسی اشاره می کند. از او مایه گوهر آمد چهار، از همون تخم نخستین که خداست. از او، نه در خلقتش بلکه از خودش، از درون مایه خود او، او که تخم است، همون تخم نخستین، همون خوا داتا. از او مایه گوهر آمد چهار، چهار آخشیج یا چهار عنصر، که البته امروز شمار این آخشیجان از 65 یا 66 هم گذشته است، نمیدارم به درستی یادم نیست، ولی گمان میکنم بیش از 64 عنصر رو امروز شناخته ایم. ولی در جهان کهن در زمان فردوسی تنها چهار آخشیج شناخته شده بودند و امروز هم ما همین چهار آخشیج را بیشتر نام میبریم، که آب هست و هوا هست و خاک هست و آتش، و گرامیترینشان همان آتش است. بنابراین از او مایه گوهر آمد چهار، این چهار آخشیجان، چهار عنصر، چهار گوهر از زهدان خود این تخم نخستین که خدا بود بیرون آمدند، برآورده بیرنج و بیروزگار. بیرنج و بیروزگار یعنی زمان ندارد، در حالی که در داستان آفرینش قرآن آسمان ها و زمین در 6 روز خلق می شوند، ولی در داستان در گزارش آفرینش ایرانی بیروزگار، هیچ روزگار ندارد، زمان کرانمند نیست، بیروزگار. نمی دانیم چند تاست، 60 میلیارد سال، 600 هزار میلیارد سال، من شماره ها رو هم درست نمی دانم، نمیدارم زمان ندارد، بیروزگار، برآورده بیرنج و بیروزگار. یکی آتشی بر شده تابناک، میان از میان باد و آب از بر تیره ها. من این واژه یک نامت به سان درخت. خب اینجا هم یک گزارش فلسفی میدهد، هم یک گزارش گیاهی و جانوری. میگوید که این جانوران همانند درختان سرشان به زیر نیامد، چرا که درخت هنگامی که بارور می شود سنگین می شود و سر به زیر می اندازد فروتن می شود، فرو می نشیند، ولی جانوران چنین نیستند. در اینجا یک اندرز فلسفی هم دارد پنهان، که آدمی باید درخت گونه باشد، هر اندازه که پایگاه اجتماعی بالاتری پیدا کرد، هر اندازه که دست دانش اندوخته های بیشتری به دست آورد، باید سرش را پایین تر بیاورد، فروتن تر بشود، فروتن بشود، فروتر بنشیند، نه اینکه برتنی کند، غرور او را در بر بگیرد، نه، وگرنه آن کسی که این همه غرور از خود نشان میدهد و برتنی، او هنوز جانور است، او هنوز در گامه جانوری در جا میزند، هنوز به گامه انسانی نرسیده است، باید از درخت بیاموزد. سرش زیر نامد به سان درخت. نگه کرد باید بدین کار سخت، باید بدین کار ژرف بنگریم، چگونه است که درختان پس از باروری، پس از این همه بار که برمی‌دارن، سر به زیر می افکنند ولی جانوران چنین نمی کنند. خور و خواب و آرام جوید همی، یعنی جانور تنها در پی خور و خواب و آرام است. ازان زندگانی کام جوید همی، اگر زندگی داشته باشید در نسخه خود درست است، برخی نسخه ها زندگانی و برخی نسخه ها زندگی. ازان زندگی کام جوید همی، نگویا زبان و نجویا خرد. نه در پی این است که خردی پیدا کند و نه اینکه زبانی دارد برای گفتار. زخار و زخاشاک تن پرورد، درست مانند احمدی نژاد است. زخار و زخاشاک تن پرورد، نداند بد و نیک فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار. خداوند جان و خرد هم هیچ کار ویژه‌ای از او نمیخواهد جز اینکه همون بخش جانوری را درست انجام بدن. سپس میرسیم به آفرینش مردم. چوزین بگذری، یعنی در گامه ششم، چوزین بگذری مردم آمد پدید. و گفتم مردم اشاره به یک تک دانه باشنده است که ما ایم، آدمیزاد یا آدمیزاده. چوزین بگذری، از این پنج گامه که بگذری، که آتش و خاک و آب و هوا و نمیدارم گیاه، امروز میرسیم به مردم آمد پدید. خدا ننشست با دستانش یک مجسمه گلی بسازد و سپس در او بدمد، نه، یا خلقش نکرد، نگفت بشو و آدم شد، نه. چون این بگذری مردم آمد پدید. چگونه پدید آمد؟ از زندگانی جانوری. مولوی بلخی اشاره دارد، آری، از زندگی گیاهی، سپس زندگی جانوری، سپس زندگی آدمی، سپس میگوید از فرشته، از انسان هم بگذرم، پران شوم، آن که در وهم ناید آن شوم. به یادم نمی آید این سروده، وگرنه برای شما میخوندم، شاید پیدایش کنم برایتون بخونم. بله، چون این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. همه این رمز و راز جهان انگاری که کلیدش به دست این مردم که ما این سپرده شده بود، که رمز و راز جهان هستی را بگشاید، که این گوهرها را از دل خاک بیرون بکشد، که رمز و راز دانه و خاک و آب و خورشید را پیدا کند و بداند که اگر زمین را بشکافد و دانه بر زمین بریزد و آبیاری کند، آنگاه این دانه به بار خواهد نشست. شد این بندها را سراسر کلید و پی برد که اگر بر روی این نهر، بر روی این رود سدی ببندد، میتواند آب را انبار کند برای زمانی که آب نیست. شد این بندها را سراسر کلید، شد گشاینده همه رمز راز جهان آفرینش. سرش راست بر شد چو سرو بلند. این شاهکار جهانبینی ایرانیست. آدمی از همان آغاز در برابر جهان هستی و هستی بخش سرفکنده و شرمسار از گناهان خود نیست. آدمی گناهکار زاده نمی شود. آدمی کوله بار رنج گناهان خستین با خود به جهان نمی آورد، بلکه سرش راست بر شد چو سرو بلند. این آدم است، این منم، این تویی. آدمی گناهکار نیست، سپستر گناهکار می شود، ولی گناهکار زاده نمی شود. سرش راست بر شد، زیبا، بالا بلند، همانند البرز، همانند دماوند. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند. وگرنه برخی یاران گفتند که من بهایی شدم، من چگونه میتوانم بپذیرم؟ البته من همیشه پدافند بهائیان بودم، من همیشه دلم خواسته است که در کنار بهائیان بنشینم و کوله بار رنجشان را بر دوش خود بگیرم، ولی هرگز این سخن نمیپذیرم که بار الها ما بیچاره ایم از مناجات حضرت عبدالبها، ما بیچاره ایم، ما ذلیلیم، ما علیلیم، ما از پشه هم کمتریم، ذنب و ذنوب ما را ببخش، گناهان ما را ببخش، ما پشه ایم، ما از پشه هم کمتریم، ما ذلیلیم، ما علیلیم. اینها هیچ پیوندی با منش ایرانی و با جهان بینی ایرانی ندارد. ایرانی میگوید هنگامی که آدمی پدید آمد، سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند. پذیرندی هوش و رای و خرد، اگر این آدمی دارای هوش است و رای و خرد یا رأی و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. زراح خرد بنگری اندکی، که گفتار مردم چه باشد یکی. در اینجا اشاره می کند، می گوید باید اندکی ژرف نگری کنیم، ببینیم که این واژه مردم، ز گفتار مردم چه باشد یکی، واژه مردم چه معنی دارد. مگر مردمی خیره دانی همی. در اینجا شک می کند میان این مردم که او اشاره می کند از فرهنگ ایران و آن مردم که آموخته است از قرآن، مگر مردمی خیره دانی همی. خیره به چم بدندیش، بدها. میگوید نمیدانم آیا میشود گفت که این مردم، این آدم، همون آدم گناهکار رانده شده از بهشت است، بدخا و بدندیش؟ مگر مردمی خیره دانی همی، جز این را ندانی نشانی همی. اشاره به قرآن میکند، انگاری که جز این چیز دیگری نمیشود شناخت. ولی میگوید شنیدم ز دانا دگرگونه زین، از دانا، از دانشمند، از موبد، از هیربدان، سخنان دیگرگونه از قرآن هم شنیدم. که اشاره به فرهنگ ایران میکند، چه دانیم راز جهان آفرین. از فرهنگ یاران ایرانی، از موبدان ایرانی، از هیربدان ایرانی شنیدم که آنان میگویند که آدمی سرش راست بر شد چو سرو بلند، آدمی دستیار خداست در کار آفرینش. خدا بدون آدم، بدون آدمی نمیتوانست در برابر اهریمن بایستد. خدا نیاز داشت به آدم که دستیار او باشد، یاریش برساند در کار بهسازی و نوسازی جهان. این است اندیشه ایرانی درباره مردم. به فردوسی میگوید نمیدانم، ولی از آنجا شنیدم که زراح خرد بنگری اندکی، که گفتار مردم چه باشد یکی. واژه مردم براستی چیز معنیش؟ مگر مردمی خیره دانی همی. مردمی، این آدمیت که ما داریم، بدخواه، بدندیش، جز این را ندانی نشانی همی. همین است که هست، همین زبالی که آدم نامش هست آدم، رانده شده از بهشت، پول بار گناه نخستین را به دوش می کشد و تنها از راه ایمان است که رهایی پیدا خواهد کرد. ولی میگوید شنیدم زدانا دگرگونه زین، از این سخنی که قرآن میگوید دگرگونه اش را هم شنیدم. زدانا، دانا واژه دیگری دارد در زبان پهلوی، هیربد یا موبد. از اون دانایان چیز دیگری شنیدم، چه دانیم راز جهان آفرین. من چه میدانم کدامش درست است؟ ولی در فرموده های خود میگوید سرش راست بر شد چو سرو بلند، سرو آزاده که برنام ایرانیان است. نگه کن سرانجام خود را ببین، نگه کن سرانجام خود را ببین، سرانجام هر کسی از ما مرگ است. چو کاری بیابی بهین برگزین، هنگامی که میخواهی کاری انجام بدهی، چند کار پیش روی تو هست، چند بایستگی، بهی را برگزین. به بسیجی امروزی میگوید، به آن پاسدار میگوید، به آن سپاهی میگوید، به آن نیروی انتظامی میگوید، به دولت مردان و آن سرنشینان سترگاه اسلامی میگوید در امروز اگر کاری پیش آمده است، باید بهی برگزینی، راه درست برگزینی. برنج اندراری تنت را رواست، نمیتوان بدون رنج، بدون کار و کوشش دستاوردهای کلان داشت. به رنج اندراری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. ولی کدام رنج؟ رنج این است که من میتوانم از این ساختمان بیرون بروم، در پیرامون این ساختمان بدوم و بدوم و بدوم و بدوم و خود را مانده و خسته کنم و بگویم خب من رنج بردم، این رنج برای عمه جان من خوب است، این رنج هیچ دستاوردی ندارد. که خود رنج بردن به دانش سزاست. رنج باید در پرتو خرد باشد و راهبر این رنج باید خرد باشد. به رنج اندر است ای خردمند گنج. باز هم رنج و خرد را در کنار یکدیگر می‌گذارد. به رنج اندر است ای خردمند گنج، نیابد کسی گنج نابرد رنج. نگه کن بر این گنبد تیزگرد، که درمان از اوی است و زوی است درد. میگوید بر این گردش چرخ و فلک، بر این گردش و روزگار نگاه کن، که درمان از اوی است و زوی است درد. این سخن فردوسی برآمده از هستی شناسی زروانیگری است. زروانیگری یکی از آیین‌های ایرانی است که عربی شدهش میشود دهری، دهریون. کسانی که باورمند به دهر بودن، روزگار. مولوی بلخی هم نگاهی دارد به این نگرش، در آن غزل بسیار زیبایی که میگوید زمین چون زن، فلک چون شو، خورند فرزند چون گربه. من این زن را و این شو را نمیدانم، نمیدانم، سر در نمی آورد. زمین را همانند زن میداند، که البته میدانید که در کم و بیش همه فرهنگ های جهان کهن زمین دارای سرشتی زنان است و آسمان دارای سرشتی مردانه، و این دو که با هم می آمیزند فرزندانی پدید می آورند که همه فرزندان زاده زمانند. این فرزندان آدمیانند، جانورانند، درختانند، گیاهانند، شهرها و تمدنها و همه و همه، و همه را خود روزگار می بلعد. خود روزگار همه را نابود می کند، تباه می کند، پیرشان می کند، کمانشان می کند، و سرانجام آن کمان پیر و فرسودشان را نیز از آنان می گیرد و از میان برشان می دارد. زمین چون زن، فلک چون شو، خورند فرزند چون گربه. چرا؟ من نمیدانم، به راستی هرگز گربه نداشتم. شنیدم که میگویند گربه چند بچه میزاید، یکی از آنان را، نخستینش را یا واپسینش را میخورد. آیا این سخن درست است یا نه نمیدانم، در پی دانستنش هم نبودم. آنانی که میخواهند اگر گربه دارند یا میتوانند پی بگیرند، به من هم بگویید که آیا این سخن درست است. ولی مولوی آورده است زمین چون زن، فلک چون شو، خورند فرزند چون گربه. من این زن را و این شو را نمیدانم، نمیدانم. در اینجا فردوسی به همین اشاره میکند، میگوید نگه کن بر این گنبد تیزگرد، که در من از اوی است و زوی است درد. نه از جنبش آرام گیرد همی، نه چون ما تباهی پذیرد همی. خود زمان، خود گردش و روزگار را میگوید هیچ تباهی نمیپذیرد، همه چیز در درون او تباه میشود جز خودش. البته در هستی شناسی و در جهانبینی یونانی ها هم همین است. از همین جاست که آنها باور داشتن به خدایی به نام کرونوس، زمان، که این کرونومتر ساخته شده از همان واژه کرونوس هست، خدای زمان، که فرزندان خود را میخورد. ولی یکی از فرزندان او که به او را فریب داد و زئوس بود نام آن فرزند، که خورده نشد، پدر را فریب داد. ولی میخواهم بگویم که آنان نیز باورمند به خداوندگاری زمان هستند، زمان را خداوند خود میدانند. در دوری از دوره های ایرانی هم ایرانیان، برخی از ایرانیان، و در دوری از زمان به خدای زمان که او را زروان می نامیدند و آنان را زروانیست ها می نامند و آیینشان را زروانیگری، آنان نیز چنین اندیشه هایی داشتند. بگوید این زمان همه چیز را تباه می کند ولی خودش تباه نمی شود. نه چون ما تباهی پذیرت همی، از او دان فزونی و زودان شمار. شمار عدد است، شمارش است، هستی است، آغاز و انجام است. همه اینها از اوست، از زمان است. بد و نیک نزدیک او آشکار. خب در اینجا به پایان این بخش از گفتار آفرینش جهان و گفتار آفرینش مردم رسیدیم، ولی زمان نخواهیم داشت که بپردازیم به برابرگذاری داستان آفرینش ایرانی با داستان آفرینش تورات و سپس داستان آفرینش قرآن، و پیش از آنها شاید بپردازیم به داستان آفرینش انوما الیش و افسول و تیامات، از داستان آفرینش سومری، آشوری، بابلی و هندی و مهابهارات ها و دیگران نگاه کنیم که همه اینها داستانی دارن برای آفرینش. من به کوتاهی در نشست آینده به هر یک از این داستان ها نگاهی خواهم داشت و شما را برخواهم انگیخت، شما جویندگان دانش را، که هر یک از اینها را اگر دوست می دارید پی بگیرید و بیاموزید. ولی آرمان من از برابر گذاشتن این داستان ها این است که می خواهم پایگاه والای فرهنگ ایران را به شما در پایان نشان دهم. بنابراین تالار فرمان اگر با من هستید، زمان 5 دقیقه به جا مانده است ولی در 5 دقیقه کاری نمی توانیم انجام بدیم. اگر شما بخواهید می توانید زمان رو، برنامه رو ببندیم تا آماده بشویم برای نشست دوم، چرا که در 5 دقیقه که از زمان امروز به جا مانده است نه من می توانم تلفن بگیرم و نه اینکه بتوانم به برابر پردازی، برابر گذاری این داستان‌های آفرینش بپردازم. داستان آفرینش اپسو و تیامات یا داستان آفرینش انوما الیش که آرش سخن هست، آنگاه در آن بالا، در آن زمان در آن بالا، این نام داستان اپسو و تیامات هست به نام انوما الیش، داستان سومری. شاید بتوان گفت که این یکی از نخستین ترین داستان‌های آفرینش است در جهان هستی، در تاریخ بشر، چرا که سومری ها یکی از کهن‌ترین مردمی بودند که تمدنی از خود بر جای گذاشتند. بنابراین اگر ما از آنجا آغاز کنیم، نگاهی داشته باشیم به داستان انوما الیش و سپس بپردازیم به داستان بابلی ها و آشوری ها و تا برسیم به تورات و قرآن و باز برمیگردیم به داستان آفرینش ایرانی در